مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت محضر شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که هر جهتی حالتون خوب باشه، ایام به کامتون. خیلی ممنونیم که بیننده این شبکه هستید و همراه ما هستید. توفیقی است برای ما که امروز در خدمت شما باشیم و مهمتر این که توفیق عظیمی دست داده که امروز در محضر قرآن کریم انشاءالله باشیم با برنامه از آسمانی که مستحضر هستید به شرح و تفسیر آیات کلام الله مجید میپردازه. امروز هم قرار است که در خدمت شما باشیم، با ما همراه باشید و انشاءالله که از این سفره پر از خیر و برکت انشاءالله نصیب همه ما انشاءالله بشه. امروز هم افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه از حضرت الاسلام و المسلمین استاد بابایی هستیم و انشاءالله که تا این که حالا ایشون قبلش قرار هست که یک در واقع آیات قرار است که تصویرش و صوتش قرار است پخش بشه و دیده بشه و انشالله برمیگردیم با در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد سلام و عرض ادب ارادت دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخواهیم که همه ما را از هدایت های قرآن بهره‌مند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین.
خب بریم. امروز رسیدیم به صفحه 96 سوره مبارکه نساء آیات شریفه 107 تا 113. همونجور که عرض کردم خدمتشون، این آیات رو با همدیگه صوت و تصویرش رو با همدیگه بشنویم ببینیم و برگردیم با تفسیر انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
صدق الله العلي صدق الله العلی العظیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. قبول باشه ان شاء الله آیاتی که تقدیمشون بیننده عزیزم شد. ملاحظه فرمودید سوره مبارکه نساء صفحه 96 بود، سوره آیات شریفه 107 تا 113. خب با ما همراه باشید و شرح و تفسیری بشنوید از جناب استاد. با به در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در صفحه 96 قرآن کریم آیات 107 تا 113 سوره نساء هست. ابتدای این صفحه این آیه کریم است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استغفر الله ان الله کان غفور الرحیم. از خدا طلب آمرزش کن، به راستی که او آمرزنده و مهربان است. خب ظاهر آیه خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم است، چون مفرد هم آورده شده. خطاب هایی که به صورت مفرد آورده شده مخاطبش پیامبر اکرم است. منتها بعضی از جاها خب به صورت مفرد به پیامبر اکرم خطاب شده، ولی برای اینکه دیگران مطلب را بفهمند. حالا گاهی میگن به در میگوید تا دیوار بشنود. این تو همه زبان ها این مطرحه. گاهی به پیامبر اکرم این مطلب گفته میشه که تا دیگران متوجه وظیفه‌شون بشوند و اینا. البته در این آیه کریمه خب دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که چون قبلش در آیات صفحه قبل یک مسئله قضاوتی بوده، مسئله قضاوتی بوده، کسی دزدی کرده بوده، بعد اون چیزی را که دزدیده بوده بعد برای تبرئه خودشون این را به شخص دیگری نسبت داده بودن. حالا بعضی گفتن مثلا یه ذرهی بوده، اونا دزدیدن، سه نفر سه تا برادر بودن و اینها. بعد این را بعد که به هر حال خواستن اینا را تحت بازجویی و اینها ببرن، یعنی به هر حال محاکمه بشن، این ذره را انداختن توی خانه یهودی. اینا یک شأن نزولی که ذکر کردن اینجوری که مثلا و اینا بگن که او بوده و بعدم برن ببینن اونجا. بعضیام دور دیگه گفتن یه مسلمان دیگری بوده. بعد وقتی که برای محاکمه اومدن، فامیلای اون کسی که دزدی کرده بود اینا جمع شدن و اومدن گواهی دادن که این نه این آقا نبوده، اون بوده. و بعدا مثلا رفتن دیدن حالا ذره اونجا بوده اونا، به هر حال ظاهر هم نشون میداد که اون بوده، ولی خب اون شخص خودش تبرئه کرد، گفت من نبودم. بعد نوشتن در اونجا که حالا اینجا آیه، چون آیه قبلا خطاب پیغمبر اکرم بود، حضرت طبق ظواهر حکم کرد، طبق ظاهر حکم کرد، مثلا به هر حال شاهدی اومد و شهادت داده بود اینها اینا. بعد این آیه قبلی اومد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما، یعنی شما دفاع از خائنین نکن، دزدی خودش نحوه خیانت دیگه، که اون کسانی که دزدی کردن و بعد دیگری متهم کردن این خیانت بوده. حالا اینجا یه تفسیرش اینه که این واستغفر الله که به پیغمبر اکرم گفته شده، یعنی شما یه مقدار عجله کردی مثلا در اون قضاوتتون، حالا از خدا طلب آمرزش. ولی این به نظر بعید میاد، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شأنش عجله هست اینا. این همون تفسیری که اینجا به پیامبر اکرم، این بالاخره چون مسئله قضاوت هر قاضی ممکنه وقتی خطایی براش پیش بیا، به پیامبر اکرم خطاب شده که واستغفر الله، تا اونها بفهمن، بدونن افراد دیگه که اگه یه جایی در قضاوتشون داوریشون اشتباهی رخ داد، از خدا طلب آمرزش کنن و امیدشون به آمرزش خدا باشه، زیرا که خدا هم آمرزنده است و هم مهربان. به هر حال مسئله استغفار زیاد در قرآن مطرح شده، این لطف و کرمی از خدای متعال بوده که راه باز کرده، چون ما انسان ها بالاخره در زندگی گاهی خطا برامون پیش میاد، گناهی از دست اون در میره انجام، اگر راه توبه مسدود بود دیگه ما خیلی بیچاره میشدیم دیگه، لکن این راه خدا گذاشته که اگه اشتباه شد انسان زود برگرده و از روی دل اگر خدا طلب آمرزش کنه، شرایط توبه را فراهم کنه، آمرزیده میشه. حالا اینجا هم فرموده ان الله کان غفور رحیم، به راستی که خدا هم آمرزنده است و هم مهربان. این توضیحی برای آیه اول. بعد ادامه‌ش هم باز به همون قضیه برمیگرده، میگه ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جدال نکن یعنی گفتگو نکن در دفاع از اون کسانی که به خودشون خیانت کردن. کسانی که به خودشون خیانت کردن، شما خلاصه دفاع از خائنین نکن. حالا اینا که خودشون خیانت به خودشون کردن، طبق شأن نزول میشه همون قضیه دزدی دیگه، همون دزدی که کرده بودن. حالا چرا میگه به خودشان؟ گفتن چون انسان هر گناهی و هر خطایی از سر بزنه، هر ظلمی که بکنه، چون بازتابش به خودش برمیگرده، کیفر دنیا و آخرت شامل حال او میشه، این در واقع به خودش خیانت کرده. این یختانون انفسهم که گفتن، این به این معناست که یعنی اون کسی که خیانت کرده در واقع خیانت به خودش کرده،
فکر میکنه به دیگران،
آره،
به خودش خیانت کرده.
یعنی به عبارت دیگه اینجور از کنید، ضرری که از این ناحیه خیانت متوجه خود اون خائن میشه بیشتر از اون ضرری که متوجه دیگران میشه. این به این لحاظ گفتن که یختانون انفسهم. حالا اینجا گفته میشه که شما در یک قضایایی که پیش میاد سعی کنید دفاع از خائنین نکنید. همونجور که عرض کردم اینجا روی سخن با پیغمبر اکرمه، ولی پیامش برای دیگرانه که آره که در جرایاناتی که پیش میاد، یه جاهایی که نزاعی هست، اختلافی هست و اینها، شما سعی کنید که وکیل مدافع خائن نشید. باید هر انسان ببینه که بهش ظلم شده و به تعبیری که در نهج البلاغه است، کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، شما دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم، شما باید از مظلوم دفاع. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، به راستی که خدا دوست نمی دارد کسی را که خیانت کننده هست و گناهکاره. خوانن اثیما، یعنی شما از خائن دفاع نکنید، چون خدا اونا دوست نمی داره. حالا البته این ان الله لا یحب من کان خوانن اثیما، یکی پیامش اینه که سعی کنن انسان ها، مسلمان ها دست به خیانت نزنن، چون اگر اون کار رو بکنن دیگه از لطف و محبت خدا محروم میشن. و نکته دیگرش اینه که شما هم همونجور که خدا اونا رو دوست نمیداره، ما مسلمان ها هم باید خائن و گناهکار رو دوست نداشته باشیم. البته اگر تواناییش باشه و امکانش باشه نهی از منکر بکنیم، اونا رو نصیحت بکنیم که به هر حال از خیانت و گناه اینا توبه کنند و برگردند. اما اگر ادامه دادن نباید، همونجور که خدا دوست نمیداره ما هم نباید خیانت کننده و گناهکار را دوست بداریم. آیه بعدی میفرماید که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم. خب ما انسان ها اینجوریم دیگه، یه وقتی کار خطایی که میکنیم سعی میکنیم مردم نفهمن، از مردم پنهان میکنیم، اما غافل از این که خدا آگاهه و آگاهی خدا بسیار باید برای ما مهمتر باشه و بازدارنده تر باشه از این که مردم بفهمن. ولی اینجور نیست. حالا این آیه اینو تذکر میده، میگه اینا اینجوری هستن، این افرادی که خائنن گناهکارند و اینا از مردم اون خیانت و گناهشون رو پنهان میکنن ولی از خدا پنهان نمیکنن، و حال اون که اون خدا با اونها هست، هر جا که باشن هر جا اون گناه انجام بدن خدا با اونها هست و هو معهم. بعد حالا آیه جمله بعدیش اینه که یه عده‌ای هستن که اینها شبانه نقشه میریزن، طرح میریزن برای همون خیانتشون یا برای حالا کارهای که ناپسند، کارهایی که نزد خدا پسندیده نیست، این کارا رو برنامه ریزی میکنن. این میفرماید و هو معهم، خدا با اونهاست اون زمانی که شبانه گفتگو میکنن برای اینکه یک برنامه خیانتی یا برنامه گناهی را خلاصه برنامه ریزی کنن که بعدن بره انجام بدن. باید بزنن همون موقع که دارن این طرح و نقشه رو میریزند و دارن روش حساب میکنن که چگونه این برنامه رو ما عملیش کنیم، خدا با اونها هست و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول، اون چه از سخن را که خدا نمیپسندد. یعنی وقتی همون موقع که دارن یه حرفایی میزنن که خدا از اون راضی نیست، همون موقع خدا با اونها هست. و کان الله بما یعملون محیطا، و خدا به اون چه که عمل میکنن احاطه داره، آگاهه. یه نکته است که خب جاهای زیادی از قرآن ما انسان ها رو بهش توجه میده که بدانید هر جا که شما باشید خدا با شما هست، خلوتترین جا هم انسان بره خدا اونجا هست. و ما حتی یه فکری که بکنیم در ذهنمون راجع به یه گناهی معصیتی، خدا از اون چی آگاهه، و همه منم یه روزی در پیشگاه خدا باید حاضر بشیم از اون چی جواب. اگه توجه به این پیام قرآن بشود دیگه بسیاری از گناهان انجام نمیگیره و همه این گناهایی که انجام میگیره در اثر غفلت از این نکته هست. ولذا قرآن هم یادآوری میکنه که ما دوچار اون غفلت نشویم. و هو معهم از یبیتونه، یبیتونه یعنی شبانه، شب برنامه ریزی میکنن، گفتگو میکنن با هم، قرار و مدار میذارن و که این کارو ما انجام بدیم. مالا یرغا من القول، یعنی اون چیزی، اون چه از سخن را که خدا نمیپسندد، و حال اون که خدا به اون چه که انجام میدهند احاطه داره. آیه بعدی هم باز دوباره در ارتباط با همین قضیه است. این فرمود ها انتم ها اولائ جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، میگه ها شما همونایی هستید که دفاع میکنید از اونها، یعنی از اون خائنین. آره دفاع میکنید از اون خائنین و در زندگانی دنیا، اما خب اونا بزنن تو دنیا شما لازمشون دفاع میکنید، اما آخرتشون چه میکنن؟ فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، پس چه کسی دفاع میکند در پیشگاه خدا از اونها در روز قیامت؟ یعنی توجه داشته باشید تو دنیا رو شما به یه نحوی سرهم کنید و خودتون تبرئه کنید، ولی روز قیامت که کسی نیست که از شما دفاع. حالا جدال که میگیم دفاع، جدال یعنی گفت حرفای میزنیم که در دفاع از اونها باشه که چه کسی در نزد خدا از اونها دفاع میکند در روز قیامت. امن یکون علیهم وکیلا، یا چه کسی در روز قیامت وکیل اونها میشه که مثلا بخواد چیکار کنه، از اونها دفاع کنه. این هم باز دوباره برای اینه که افراد هشداری هست که افراد به سراغ خیانت نروند، خیانت نکنن، دزدی نکنن و گناه و معصیت نکنن که گرفتاری آخرتی داره و دنیایی، و در دنیا مسلمان ها را برحذر می‌داره که از اینها دفاع نکنید، هشدار به شما میده که شما از اینها دفاع نکنید. آیه بعدی که آیه 110 هست می‌فرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. خب حالا اینجا خب در این آیات زیاد از بدی خیانت و گناه و اینا صحبت شد و از اینکه به هر حال اینها آثار نامطلوبی داره در دنیا و آخرت. حالا ممکنه این سوال بشه برای اینا دیگه راهی نیست که نجات پیدا کنن؟ این آیه راه نشون میده. چرا؟ هر کس که کار بدی انجام دهد یا ظلم کند به خودش او یظلم نفسه یا به خود هر گناهی هم که انجام بده در واقع ظلم به خودش کرده، او یظلم نفسه ثم یستغفر الله سپس از خدا طلب آمرزش کند مییابد خدا را آمرزنده و مهربان. میگه راه دارن، راهش اینه که توبه کنه. حالا البته توبه هر عملی مناسبه با خودشه دیگه. اگه کسی دزدی کرده، مال مردم خورده، اختلاس کرده، فقط به این که بگه استغفر الله که گناهش آمرزنده نمیشه، باید اون مال مردم رو بشون برگرده. و لذا میگن حتی اگه یه وقتم یه مالی از کسی داخل مال شما اومده و میدونی که مدیونی، صاحبش پیدا نمی کنی، رد مظالم. ولی به هر حال باید اون مال یا به خودش برگرده یا اگر نمیشه از طرف رد مظالم، معنیش اینه که از طرف اون صاحب شما صدقه بدی، بگی خب مال نمیتونم پیداش کنم ولی اینو میدم به از طرف او که ثوابش به او برگرده. حالا اینجا میفرماید این که اگر هر کسی کار بدی کرده به خودش ظلم کرد سپس طلب آمرزش از خدا کرد، خدا را آمرزنده و مهربان مییابد. و من یکسب اسمن، هر کس گناهی را مرتکب بشود فانما یکسبه على نفسه، این جز این نیست که بر ضرر خودش این گناه را مرتکب شده. یعنی اگر انسان یک کار بدی انجام بده و این کار بد مثلا حق دیگران رو پامه به کسی حالا ضربه‌ای بزنه، آسیبی برسانه، آبروی کسی را ببره، مال کسی را خلاصه بهش تعدی بکنه، این در واقع به خودش این ضرر را زده و این آسیب و ضرر را به خودش وارد کرده. و کان الله علیما حکیما، و خدا هم داناست و هم حکیمه، کاراش همش روی حکمت هست. و من یکسب خطیئتا او اسما ثم یرم بهی بریا فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا. میگه هر کسی خطایی انجام بده یا گناهی انجام بده، حالا فرق خطا و گناه چیه؟ خطا گفتن اون کار خلافی است که انسان عمدن انجام بده یا غفلتن، چون گاهی میبینی از روی ندانستن یا روی سهو و خطا انجام، بله خطاست دیگه بالاخره. یعنی اگر حالا مثلا فرض کن که از روی ندانستن مسئله و یا این که نه از روی غفلت اون کار انجام بده، بالاخره خطا هست دیگه.
اینجا فرقی نمی کنه بین عمد و سهو.
آره این اینجا عمد، اما گناه که میگیم اون جاهاییش که با علم و با عمد انجام میده. یعنی فرق اسم و خطا را اینجوری گفتن، یعنی خطا عمه که اون کاری را که انسان به اصطلاح آمدانه انجام بده یا روی سهو و نسیان و مثلا غفلت و اینها، ولی که گناه اون موقعی که است که با علم و میدانه که این بده و ظلمه و این نارواست، در این حال اون رو انجام بده، اون بهش میگن چی؟ اسم. هر گناهی که عمدی انجام بگیره بهش میگن اسم، هر گناهی که سهوی انجام بگیره بهش خطا میگن. فقط ولی در هر صورت چه خطایی را انسان مرتکب بشه و چه اسمی را مرتکب بشه، این بعدش اون وقت اینو نسبت به دیگری بده، ثم یرم بهی بریا، بعد این کار خودش انجام داده اینو به گردن دیگری میاندازه، میگه فلانی اینو انجام داده، گرش کرده اون دزدی هم این که
گردن خودش ساخت.
آره. اینجوری میخواد خودش تبرئه کنه. میفرماید اگر کسی این کار را بکنه بدانه که تحقیقا این مرتکب شده، به عهده گرفته بهتانی را و گناهی آشکاری را. یعنی خود این دزدی
دزدی خودش یه گناهی بوده که انجام داده. حالا این که اینو میگه گردن دیگری میاندازه میخواد به این صورت خودشو تبرئه کنه، خود این باز یه بهتانه، بهتان این تهمت. بله. و این گناه بزرگ، گناه آشکاریه، یعنی در واقع یه گناه دیگری رو مرتکب میشه. حالا در این رابطه روایاتی هست در ودیع بهتان که حالا من اینجا یک دو سه تاش رو یادداشت کردم که عرض کنم خدمتتون. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودن البهتان و علل بری، تهمت زدن، بهتان بر شخصی که بیگناهه و مبرّا هست، این سنگین تر از کوههای بزرگ هست. یعنی این گناهش از این کوههای بزرگ چیه؟ بزرگتر هست اینها. یعنی این خیلی خلاصه این بدیشون
عظمت این گناه.
بعد روایت دیگر هست که اگر کسی به مرد با ایمان یا زن با ایمانی تهمتی زد، گناهی را که او انجام نداده به او نسبت داد، یا بگوید درباره اون مرد یا زن مؤمن چیزی را که در او نیست، یک صفتی را یا مثلا یک گناهی را که او در او نیست، این درباره اونها بگد، روز قیامت خدای متعال او را بر تلی از آتش، یعنی یک بلندی از آتش قرار میده تا خارج بشه بعد از اون چی که اون را گفته، یعنی تا بیان مثلا اون ازش راضی بشن. یعنی اگر این بهتان را اونجا در دنیا مرتکب بشه، یک بیگناهی بزنه، روز قیامت اون را در یک بلندی از آتش نگرش میدارن تا مگر اینکه اونها بیان رضایت بدن، حتی یخرج مما قال، که گاهی مثلا ممکنه دیگه ممکن نشه، اونها راضی نشن یا اونها پیدایشون نکنه. و باز روایت دیگری هم هست از اون از امام صادق علیه السلام، اون روایتی که از دوم خونده پیامبر اکرم نقل شده بود، این روایت سوم از امام صادق علیه السلام نقل شده که مؤمن وقتی که به برادرش تهمتی وارد میکند، ایمان در دلش ذوب میشه. یعنی ایمانی که در دلشه مثل یخی که آب بشه، آب بره، این از بین میره. کما ین ماسل ملح و فلما، میگه همونجوری که نمکی که در آب میریزی کم که حل میشه، این ایمان از بین میره. یعنی دیگه ایمان در وجودش دیگه چی نمیمانه. اینا به هر حال چیزایی هست که ما را هشدار بهمون میده که نکنه خدای ناخواسته یه وقت یه بیگناهی را ما متهم کنیم و تهمت بزنیم که این خیلی گناه بزرگی هست. خب آیه بعدی میفرماید ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. فرماید اینکه اگر نبود فضل خدا بر تو، به پیامبر اکرم گفته میشه اگر نبود فضل خدا بر تو و رحمت خدا، خدا با فضل و رحمتش با ماها رفتار میکنه، اگر نبود طایفه ای از آنان، یعنی طایفه ای از این انسانها میخوان تو را گمراهت کنن. یعنی گاه اینجور میشه، میان یه جمعی جمع میشن، یه حرف رای به انسان میزنه تا اینکه انسان دیگه تحت تاثیر قرار میگیره و بعد مثلا به ناحقی حکم میکنه. یه موعوائل انقلاب بود، یک جوانی را امام دادن متهم کرد، یه نفری کشته شد و در همین تظاهرات و امثال اینا در اینا. بعدش خب این که بعد انقلاب پیروز شد و دادگاهی تشکیل شد و اینا، خب این یه نفر که به متهم بود که او قاتلش بوده، اومدن همین جمع شدن جمعیت و اینها و اینهای گفتن او بوده و اونا کشتنه. بعدن اینا اون اولیای مقتول رفتن شکایت کردن که ایشون نبوده، بررسی کردن، در اون تجدید نظر بیگناهی او ثابت شد که گفتن حالا بیا دیهشو بگیرن. ولی خب حالا میخوام این عرض کنن گاهی یه عده زیادی جمع میشن و این باعث اشتباه اون چی قاضی میشه. اصلا اینا همش مربوط به همین قضاوت نادرستی که بوده. میفرماید که تواستون باشه، شمایی که قضاوت به عهده میگیرید و اینها، که گاهی عده جمع میشن تا شما را گمراه کنن، و حال اون که البته اونا گمراه نمیکنن مگر خودشون را، و اونا ضرر به تو نمیزنن هیچ. و انزل الله، این خطاب پیغمبر اکرمه دیگه، یعنی پیغمبر نمیتونن گمراه کنند و اینا. و ما یضرون که من شی، و اونها ضرر نمیزنن به تو هیچ چیزی را. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، و خدا فرو فرستاده بر تو ای پیامبر کتاب و حکمت را، کتاب و حکمت یادتو داده، و علمک ما لم تکن تعلم، و تعلیم داده است به تو چیزی را که تو نبودی که بدانی. اگه خدا به تو یاد نمیداد، تو پیامبرم این را نمیدونی. پیامبرم هرچه بداند چیه؟ از خدا هست. خب میفرماید این که یعنی در واقع حالا خطاب این آیه به پیامبر اکرمه، میگه فضل و رحمت خدا باعث شده که شما تحت تأثیر اینا قرار نگیری و به گمراهی نیفتی، و اونها خودشون رو گمراه میکنن اینجور که جمع میشن میخوان بر شما کاری را اشتباه بکنن و به تو ضرری نمیزنن، چون تو خدا بهت کتاب و حکمت داده و خدا به تو علمی داده که اگر خودت بودی نمیتونست اون علم به دست بیاری، و فضل خدا بر تو بزرگه. اما خب این پیامی داره ها که ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون جایگاه علمی و معنویش هم اگر خدا کمکش نمی کرد، بالاخره این افراد ممکن بود جمع بشن امر برش مشتبه کنن و یه حکمی چی اشتباهی داده بشه اینها. و شمایی که الان قضاوت و اینا رو عهده دار میشی، خیلی باید خلاصه حواستون جمع باشه، مراقب باشید که تحت تاثیر جمعیت و امثال اینها و سفارش کننده اینا قرار نگیری و یا خدای ناخواسته یک بیگناهی را مثلا این رو محکومش نکنید به کیفر و اینها، که این گناه بزرگی هست. خلاصه همه این صفحه بیشتر همون بر محور همین قضاوت نادرست اینها بود که حالا این قاضی ها باید بیشتر، و خود ما هم البته گاهی مسائل پیش میاد قضاوت میکنیم، حالا می قاضی نیستیم اما میان قضاوت میکنیم نظر میدیم، این هم خب یه گناهی است و اینها. امیدواریم که خدای متعال به برکت قرآن کریم همه ماها را از همه لغزش ها محفوظ و مسون بداره و توفیق بندگی و طاعتش را بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید. به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنون جناب استاد، خدا خیرتون بده، استفاده کردیم. خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید، امیدوارم که مورد قبول و رضایت شما قرار گرفته باشه. قطعا همین گونه بسر سفره قرآن کریم که باشی، توفیقی که خداوند متعال عنایت میکنه، حتما و قدر این نعمت و شکر این نعمت رو به جا بیاریم که دقایقی ولو اندک در محضر قرآن کریم ایشانه باشیم. خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم بازم توفیق بشه، فرصتی فراهم بشه، بازم بتونیم هفته‌ایت انشالله خدمت شما بیننده عزیز باشیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدر، خدا نگهدار.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.